برنامه در ساحت خورشید تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. سیمرغ سخن عنوان برنامه بعدی ماست که بازخوانی آرای فارابی است. این برنامه رو بشنوید.
سیمرغ سخن
برنامه سیمرغ سخن امروز اختصاص دارد به بازخوانی آرای فارابی. این برنامه با همکاری رادیو گفتگو در محل فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران تهیه و ضبط شده است. سخنران این برنامه آقای دکتر عبدالمجید کیانی، استاد دانشگاه و فارابی پژوه. با هم میشنویم.
بس مبارک بود جفر هما اول کارها به نام خدا. مقاله من درباره آیین پژوهش در صناعت موسیقی از نظر فارابی است. بنابراین فهرست مطالبم به این صورته که یک پیشگفتار دارم، بعد اصول پژوهش رو از نظر فارابی مورد بررسی قرار میدم، همچنین غایت الحان چی هست، اقسام نغمه، قوه هایی که متجانس هست در الحان اصلی، آهنگ های طبیعی در انسان، تقسیم دستان و بالاخره غایت لحن و تأثیر آن در آدمی. همونطور که دوست عزیزم آقای بیانی اشاره کردن، همیشه این سوال هست که خب فارابی که بیش از 1000 سال قبل هست با موسیقی اون زمان حالا چه ربطی داره که ما بیام به این صورت بازگشت بکنیم به اون دوران؟ که خب گفتم بازگشت نیست، ما قبول کردیم. ولی مسئله‌ای که همیشه برای خود من مهم بوده، همطور که میدونید کارم نوازندگی هست، نه محقق که اهل تحقیق باشم نه سخنور، دوست دارم نوازندگی کنم. ولی از اونجا که متوجه شدم که مخاطب من از کار من خیلی خوب نمیتونه سر در بیاره، چرا که کاربرد موسیقی همطوری که فارابی هم خیلی خوب بهش اشاره میکنه، گاهی برای خوشحالی هست، برای شادی هست، برای جشن هست که موسیقی من اینا نداشت، و گاهی برای غم خوردن هست و به اصطلاح غصه خوردن هست که اینم نداشت. پس انگار یک حالت متفکرانه‌ای داره که خب این برای مخاطب آشنا نیست، احتیاج به شناخت داره. به این علت خب بایستی حالا تحقیق بکنم که موسیقی ما بشناسم. پس از زمانی که شروع میکنم میخوام ببینم فارابی چی گفته، آروم آروم متوجه میشم که داره به من انگار درس چگونگی پژوهش کردن رو نیز داره یاد میده، و این برام امروز خیلی جالبه. وقتی که این نه به عنوان تحقیق بلکه به عنوان یک نیاز شخصی دارم مطالعه میکنم، میبینم چقدر اصول پژوهش در همین مقدمه فارابی هست که چقدر امروز به درد ما میخوره و چقدر در واقع در پژوهش هامون نارسته هستیم. بعد به خودم میگم که خب اگر ما بیایم این فارابی رو، این بخش پژوهش چگونه پژوهش میکنه رو مورد بررسی قرار بدیم، چقدر میتونه در ترمهای درسیمون در دانشگاه ها و در کلاس های خصوصی چقدر مفید باشه و چقدر دانشجوامون رو راهنمایی بکنیم به روش تحقیق به این صورت. بنابراین این موضوعی که میخوام خدمت شما بیان بکنم از این لحاظ هست. من در اثر فارابی از لحاظ فلسفی علاوه بر ارزش ریاضی فاصله بین نغمه ها، دستان ها، ملایمت ها و خیلی از مسائل که هست، یک چیز جدیدتر رو بر خودم دارم عنوان میکنم که آیین و روش پژوهش چگونه میتونیم از گفته های فارابی در بیاریم و به عنوان یک مقاله عنوان بکنیم. فارابی برای تألیف موسیقی خودش به کتاب های زیادی اینطور که در مقدمش نوشته مراجعه میکنه و این کتاب رو هم در واقع برای یک دوستش یا یک آشنایش که از اون میخواد یک کتاب بنویسه که اینقدر پیچیده نباشه. حالا ما خود فارابی رو ببینیم چقدر پیچیده است، قبلی ها چی بودن که اینطوری مسئله رو طرح میکنه، بلکه یه خورده آسان باشه که ما بتونیم از موسیقی در واقع استفاده بکنیم. بر این علت هست که فارابی شروع میکنه به کتاب‌های گذشته مراجعه کردن تا ببینه اگر کتابی هست که این نیاز رو برآورده میکنه همون عنوان بکنه، چرا که از همین جا انگار درس اولش شروع میشه. اگر کتاب‌هایی هست در این زمینه چه نیازی هست ما کتاب بنویسیم دوباره؟ حالا امروز نگاه بکنید چقدر از این اتفاقا میافته بدون اینکه کتاب‌های قبل رو نگاه بکنه ببینه که درست است یا نیست، اصلا کتاب مفیده، فورا میخواد خودش هم یک کتاب بنویسه. پس این اولین درسی که من از فارابی میخوام بگم. بعد متوجه میشه که اون کتابی که میخواد این پیچیدگی رو نداشته باشه و این رو داشته باشه این وجود نداره. پس میاد میگه که خب اگر ما حالا بیایم این کتاب‌ها رو برداریم و شروع بکنیم به بنوشتن و یه جاهاشو اضافه بکنیم کم بکنیم، که اینم در واقع با یک دلایلی میگه که اینم یک کار پسندیده در واقع نیست که دارید این کار میکنیم، کتاب دیگر رو میخوایم به نام خودمون بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک کار رو خیلی پست میدونه و زشت میدونه در واقع. بنابراین به این علت هست که فارابی شروع میکنه به اصطلاح روش کاملا علمی و منطقی برای مطالعهش و تحقیق صناعت موسیقی و شناخت اون که بتونه کتابی بنویسه که بعدها واقعا اکثر موسیقیدانهای بعدش که نگاه میکنید همه تحت تاثیر فارابی هست و وامدار او به عبارتی انگار قرار میگیرن. خب ما توی قرن دوم سوم مثل زمان دوره قاجار به کتاب‌های غرب که در واقع یونان هست مراجعه می‌کنیم و جالب تو اون دوران استفاده‌ای که ما از کتاب‌های یونانی می‌کنیم استفاده‌ای است که موسیقی خودمون رو سر و سامان می‌دیم، غنی می‌کنیم، برعکس دوره قاجار که به اروپا رفتیم به صورت کاملا تقلیدی و بدون مطالعه شیفتبار از غرب به صلاح موسیقی رو وارد موسیقی خودمون کردیم که نتیجه خوبی رو شاملمون نشد. و اینجا هست که فارابی حالا نگاه میکنید علاوه بر این که داره از موسیقی نظری یونان استفاده میکنه ولی در عوض رنگ تازه و ایرانی هم حالا به اون میبخشه و اون مطالب یونانی رو روشن‌تر در ذهن عمیق‌تر می‌کنه و اون رو با تجربه علمی خودش آمیخته می‌کنه. این اگر نگاه بکنیم تو همون دورها ما ایرانی‌ها در واقع برای دستور انگار زبان که عربی هست صرف و نحو می‌نویسیم، دستور زبان تولید می‌کنیم. در واقع مثل همین هست که می‌تونه این کار رو انجام بده. همچنین فارابی صناعت موسیقی نظری رو پس از موسیقی عملی میدونه، یعنی موسیقی عملی نخست تکامل یا سپس علم موسیقی نظری شناخته شد. اینجا هم باز یه خورده خوب دقت بکنیم داره روش تحقیق رو به ما به این صورت مطرح میکنه ببینید چه چیزی در جامعه هست، آنچه که هست وجود داره اون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدین و حالا علم نظریتون رو بر اساس آن چیزی که موجود هست بعد انجام بدین. خاطرم هست زمانی که آقای دکتر مسعودیه در قید حیات بودن، همیشه همین نظر رو داشتن که معتقد بودن که ما اون چرا که هست، اگر مثلا ما یه جایی میگفتیم آقای مسعودیه چرا این کار کردید اینطور اینطور، میگم ما به هیچ چی کار نداریم، ما میخوام اون چرا که موجود هست همونو مورد بررسی قرار میدیم، به چیز دیگه کار نداریم. خب من میبینم در بعضی از علوم میتونه اول انسان یک فرضیه رو یک نظریه بده و بعد اون رو به اجرا بگذاره، ولی در زمینه موسیقی به نظر نمیرسه چنین چیزی امکان داشته باشه، به خاطر اینکه انگار یک کار فرهنگی است و یک کار عاطفی و ذوقی و هنری هست که ابتدا باید هنرمند انگار او رو به وجود آورده باشه، یا فرهنگ یا جامعه اون رو باید به وجود آورده باشه. پس در زمان خودمون این رو، یا در زمان من در واقع این رو داشتم که شخصی مثل وزیری به آنچه که موجود هست که توجه داره، ولی میخواد که یک نظریه رو به عنوان این که دام ها یا برجهت دام های موسیقی ما در فواصل 17 فاصله هست یا 18 درجه داره، میخواد این رو به 24 فاصله یا 25 درجه و اونم مساوی برسونه. خب همچین چیزی اصلا در مشرق زمین وجود نداره و میشه بگیم که در هیچ نوع موسیقی نیست که ما حتی 12 تا نیم پرده مساوی داشته باشیم. پس این یه چیزیست که انگار داریم از فرهنگ غرب میگیریم، حالا چون ما اینجا فاصله های کوچکتری داریم پس بیام این رو به 24 رو به پرده تقسیم بکنیم. ولی وقتی که داریم نگاه میکنیم میبینیم هیچ وقت چنین چیزی عملی نشد، حتی خود زمان وزیری هم نمیشه، به خاطر اینکه این گفته فارابی رو انگار در نظر بگیریم باید اول موسیقی تکامل بیاد جا افتاده باشه این فواصل طی حتی قرنها هزار سال بیشتر، بعد ما بیام حالا براش تعیین و تکلیف بکنیم. پس از این لحاظ به هنرمند که نمیشه دستور بدی این کار بکن این کار نکن. پس اینجا هست که ابتدا بایستی خود موسیقی که وجود داره مورد بررسی قرار بده. پس این میتونه برای من یک راه خوشا باشه، من ببینم چه چیزی امانت استادان به من آموختن که اگر این موسیقی دستگاهی هست و این ردیف ها هستن، من حالا بدونه که نظریه در اینجا اضافه بکنم ببینم چه چیزی هست روش بررسی بکنم. همین موضوع امروز که من نگاه میکنم میبینم که اکثر دانشجوها همش میخواهن یک تحولی توی فواصل به وجود بیارن، توی سازها به وجود بیارن، توی یک کارهایی رو میخوان انجام بدن که به عبارتی هی میخوان از آنچه که موجوده دورتر بشن و انگار یک ابتکاراتی رو برای اینجا انجام بدن، که خب اگر هنرمند هستن که هیچ ایرادی نیست، هیچ کس نمیتونه به اونها بگه چرا این کار رو میکنید یا نمیکنید. بعد از این موضوع بگذاریم، فارابی به یک مسئله دیگه هم اشاره میکنه که در اینجا برای ماها که به عمل موسیقی نزدیک هستیم برامون سوء استفاده خوبی رو بیان میکنه. فارابی معتقده که پژوهشگر موسیقی میتونه نوازنده خواننده نباشه، هیچ مهم نیست، ولی معتقده کسایی که به عمل صناعت موسیقی میپردازن در شناخت اون، در گفتار من نوشته خود کمتر خطا دارم اینطوری، نه اینکه کسایی که پس مثل من به عمل موسیقی میپردازیم خطا نداشته باشیم، بلکه داره میگه که چون به عمل موسیقی آشنا هستن کمتر خطا میکنن و این به نظر نمیرسه که اشتباه باشه. البته اون کسایی که نوازنده نیستن یا خواننده نیستن رو نفع نمیکنه که نباید تحقیق بکنن، ولی با تجربه خودش داره میگه که کمتر خطا، و توی موسیقی کویر از این اشاره ها رو در واقع میاره که چه اتفاقایی میفته و چرا اینها بیشتر خطا میکنن. خب همطوری که آقای بیانی هم در گفته هاشون بود، موسیقی صوت هست و عمل هست. بعد این صحبت هایی که در واقع میشه که برای شناختنش هست، برای بهتر شنیدن موسیقی است. پس من برای اینکه موسیقی خودم رو بهتر بشناسم که این نواها چی هستن، انگار فارابی به دردم میخوره و صحبت میکنیم، نه برای اینکه سخنوری بکنیم و مقاله بنویسیم که چی بشه. یعنی تو این گفته ها که موسیقی نیست، موسیقی همونجاست که سرور احمدی مینوازه، یعنی اون رو باید گوش کرد. ولی برای اینکه بدونیم این پنجش چی هست، قطعه چی هست، موضوع چی هست، چرا اینقدر طولانیه، چون خیلی از دوستان هم میبینن که خب میاد چون این تکرار میکنه اینجوری، این تکرار ها خب بیمن نیست. میگم خب اگر شما اهل سما باشید و میخواد به این طریق به مراقبه، به مخاشفه، به فیض، هرچی میخوایم برسیم، بسیاره این تکرارها هست که باید برید. ولی خب جاش ممکن اینجا نباشه، به بیشترات مشکله. و هرچند موضوع بعدی من همین فارابی است که از مثالهای ساده مصداق اینا صحبت میکنه و کاربرد موسیقی رو من میبینم که داره بیان میکنه، که باز متاسفانه ما امروز در نوشته ها، در مجله ها، در صحبت ها خیلی در این زمینه کم میبینیم که از کاربرد موسیقی هم صحبت بکنیم. یعنی همش انگار موسیقی یک موسیقی است که برای همه چی انگار میتونه مناسب باشه، در حالی که موسیقی که برای یک جشن به وجود اومده و میخواد اجرا بشه، کاربردش برای لذت بردن و برای شادی کردن هست. کاربرد این متعالی نیست، کاربرد این برای قصه خوردن نیست، کاربردش برای شادی کردن هست. خب این دارای ویژگی های خاص خودشه، میتونه از موسیقی دستگاهی باشه، میتونه از موسیقی کلاسیک باشه، میتونه از موسیقی نواحی باشه. کاربرد شادمانی داره که گاهی وقت اصطلاحا ما بهش موسیقی پاپ میگیم یا موسیقی برجه سنتی میگیم یا موسیقی عامه پسند میگیم، مردم پسند میگیم. ولی کاربرد موسیقی که برای فرض کنید واقعه کربلا هست، کاربرد خاص خودشو داره، دارای ویژگی های خودشو که باید اون مداح و اون خواننده باید آدابی که در اونجا هست رعایت بکنه که نمیکنه. و جایی که برای شادی هست انگار باید کاربردهاشو رعایت بکنه، اصولشو رعایت بکنه و در واقع امروز نمیکنه. ولی یک کمی برمیگردیم 50-60 سال یه ذره قدیمتر، ببینیم هر کدوم اینا آدابای خاص خودش رو به خوبی جایگاهاشون رو حفظ میکنن و اینا رو با هم مخلوط نمیکنن. اگر موسیقی یا دستگاهی ردیف اون بخشش که کاربرد شادی و عزاداری رو نداره، پس باید یک کاربرد متفکرانه رو داشته باشه. اون کاربرد متفکرانه دیگه برای شادی کردن و قصه خوردن نیست، در حالی که وقتی ما داریم این موسیقی رو مثلا در یک سالن اجرا میکنیم، مخاطب میخواد با او شادی بکنه، میخواد با او تفریح بکنه، یه دی میخوان با او قصه بخورن. همه اینا رو در موسیقی، هر نوع موسیقی میتونه باشه، ولی اینجا جای اون نیست. پس اینجا هست که انگار این پژوهش، این شناخته همچنین ضرورت داره. فارابی تعلیم صناعت موسیقی رو ابتدا از طریق تقلید از استاد میدونه، تا اونجا که این آهنگا و این صناعت در فکر و دل و مثلا ذهن او نقش ببنده و پایدار بشه و او رو در واقع محسوس برای خودش بکنه. این هم ما بسیار امروز به این مسئله مشکل داریم که وقتی ما داریم این موسیقی رو کار میکنیم، به صورت کپی کردن، به صورت توتیواری و تقلید شدن، در واقع انگار مورد سرزنش هنرجو قرار میگیره یا شاگرد قرار میگیره که چرا این تکرار میکنید. در صورتی که هم اینجا اگر فارابی که چند قرن قبل داره این صحبت میکنه، درجادی استاد بزرگ موسیقی هست و ما برایش همایش تهیه میکنیم. خب این تقلید ابتدا ضرورت کامل داره، به خاطری که در جای دیگه اشاره میکنه در امر آموزش به نکته مهمی که باید توجه داشت که قریحه و استعداد ساختن لحن حاصل نمیشود مگر با مداومت در شنیدن الحان گوناگون و مقایسه آنها با یکدیگر. خب این از نظر من بهترین در واقع روش تحقیقه که داره به ما یاد میده که اگر تو میخوای آهنگساز بشی باید آهنگها لحنهای گوناگون رو بشنوی و با هم هی مقایسه بکنی. گاهی ما میشنویم ولی مقایسه بلد نیستیم بکنیم، پس باید انگار راش یاد بگیریم که اینا رو مقایسه بکنیم و اونقدر بشنویم تا ذهن بتونه بر اساس اون ساخته ها یه قطعی رو به وجود بیاره. حالا اگر این در موسیقی دستگاهی است که نهایت کار بداهه هست، خب چگونه میخوای بداهه نوازی بکنی؟ پس ابتدا باید از استادای معتبر و خوبت تقلید بکنی و این تقلید رو انقدر تکرار بکنی تا در ذهن تو ملکه بشه و جا بیفته. بعد اگر میخواید بداهه نوازی بکنی، مثل یک نوع آهنگسازی است در صحنه دیگه، خب حالا باید اینقدر ردیف‌های مختلف گوش کرده باشی، سازهای مختلف شنیده باشی، اینها رو با هم مقایسه کرده باشی تا بتونی این کار رو انجام بدی. خب در اینجا در واقع انگار من میرسم به بحث اصلیم که فارابی علم نظری رو از یه دیدگاه عقلانی میبینه که به وسیله کلام عالم بیان میشه و مراد از عالم هم کسی است که این معنی در او حاصل آمده باشه. پس اگر انسان بخواهد در صناعتی نظری کمال یابد باید در او سه شرط باشه. نخست آنکه اصول رو نیک بشناسه. در صورتی که امروز وقتی من نگاه میکنم در تحقیقات خود منم همینطور، یه کاری که هیچ نمیشناسیم، یعنی فرض کنید من میخوام موسیقی خراسان رو، تنبور خراسان رو بشناسم، خب من هیچ چیزی که در اینجا نمیدونم، خب باید شروع بکنم به تحقیق کردن تا اول این اصول این رو خوب نیک بشناسم. ولی وقتی که من این دارم تحقیق میکنم اصول اینو بشناسم، اینو میدم جزء تحقیقم، اینو میارم مقاله تهیه میکنم میدم، میگیم این که اصل کار بود، اولی چه تو باید اصولو بشناسی که حالا بتونی از این نتایج لازمو به دست بیاری. اگر نتونی این نتایج به دست بیاری، خب اون تحقیق تو که نشناختی به چه درد میخوره؟ خب برای خودت خوبه که اول اینو بشناسی. پس یکی از باز مشکلاتی که من امروز دارم مقایسه میکنم به یک کتاب هزار سال قبل، میبینم که اصلا این اصول بلد نیستیم بشناسیم، یعنی بدون اینکه اصول بشناسیم نتیجه میگیریم و اینجا هست که نتیجه ما گمراه کننده است. پس اگر من در دانشکده هنر زیبا بعد از 40 سال بیش از 80 یا 60 پایان نامه رو گذروندم، وقتی خوب خوب دارم نگاه میکنم دانشجو ابتدا با یک نیت این که میخواد یک مجهول حل بکنه شروع به کار میکنه، ولی آخر کار که میبینم نه تنها اون مجهول رو، اون نامعلوم رو نتونستیم حل بکنیم، 10 تا نامعلوم دیگه هم بهش اضافه کردیم، به خاطر اینکه این اصول رو نمیخوام اول خوب بشناسیم. چرا که اگر بخوایم بشناسیم باید یک عمر روش کار بکنیم. هر چقدر کار میکنید تازه میبینی انقدر مسائلی هست که هنوز اونطور باید نتونستیم بشناسیم. پس عجله کردن به عبارتی انگار برای رساله نوشتن، برای کتاب نوشتن، انگار همین این موضوع رو من میتونم از این نتایج فارابی انگار به دست بیارم. خب پس حالا وقتی فرض میکنیم که خوب شناختیم، حالا باید بتونیم از این اصول نتایج لازم رو در مواد موجود متعلق به این صناعت رو استنباط بکنیم، درک بکنیم. اینجا هست که ما حالا سوم میتونیم اشتباهایی که در این علم تا حالا راه یافته بهش پاسخ بگیم، آرای دیگر صاحب نظران رو بسنجیم، سخنانی که صواب هستن از ناصواب رو بازشناسیم و خطاهای کسانی رو که رأی نادرست داده اند یا داشته اند اصلاح کنیم. این صحبتی که فارابی داره استعطر میکنه هر سه رو داره کاملا رعایت میکنه. متاسفانه این سومی که میخواد رأی ها رو در واقع مورد بررسی قرار بده، کتاب دومیست که در واقع بعد از موسیقی ارکبیر هست که نویسندگانش معتقدن که گم شده یا نوشته نشده، اطلاعی نداریم. برجهت بخوام صحبتم رو ادامه بدم، میبینم که فارابی در بخش الهام و غایت اونها سه گونه تعریف میکنه که اکثرا کسایی که فارابی رو مطالعه کردن این سه تا رو حفظ هستن. نخست الهامی که لذت آوره، فقط برای راحتی هست، که اینا رو میتونیم امروز مقایسه بکنیم با نوعی موسیقی که داریم. یعنی میشه بگی همین موسیقی هایی که برای شادی هست، برای تسلی هست، برای غم خوردن هست، در واقع این نوع موسیقی هست. دوم الهامی که انفعالی هستن، که میتونن مثلا موسیقی موقعیتی باشه، مناسبتی باشه، یا موسیقی که در ما اثر میذاره، برای پذیرفتن اثر موسیقی به کار میره. سوم الهان خیال آفرینه که فارابی در اینجا با سخنان شاعرانه یا انواع کلام خطابی به کار میره که منافع اون تابع منافع سخنان شاعرانه هست. یعنی به عبارتی مثل فرض کنید این غزلخوانی امروز، که این غزلخوانی هم میتونه مثلا در وردش واقعا مثل زورخانه باشه، هم میتونه در محافل فرهیخته شهری و مثل همین موسیقی دستگاهی باشه، که معمولا از شعر حافظ یا سعدی یا سخنانی که پندگونه باشن به کار میبره، که بتونه اون همون حالت متفکرانهی که ما میگیم در خیال بتونه اون خیال حقیقی رو در واقع بیدار بکنه و او رو در واقع متعالی بکنه به این صورت. خب همینطور که میدونید فارابی بهترین موسیقی رو موسیقی میدونه که بتونه این ستا رو در خودش داشته باشه. ما که ردیف کار میکنیم، موسیقی کار میکنیم، میگه موسیقی ردیف این ستا رو در خودش داره به نفع. فارابی میاد در اقسام نغمه بدین صورت صحبت میکنه که نغمه ها رو دو دسته میکنه. به اینجا مثالش خیلی زیبا هست، میگه یه دسته از نغمه ها موسیقی همچون تار و پود در پادشه هستن، که فارابی اون رو اصول و مبادی الهان میدونه. دسته دیگه شبیه به نقش ها و تزئین ها و رنگ ها در پادشه هست که الهان فرعی نامیده میشه. حالا در اینجا فارابی اضافه میکنه که برخی از الهان فرعی به لحن زیبایی بیشتری میبخشد، ولی برخی دیگه موجب خرابی لحن میگردد. بنابراین برخی از تزئینات و الهان فرعی طبیعی و زیبا هستند، برخی دیگر غیر طبیعی و زیبا نیستند. این هم همونجاست که ما امروز وقتی که میخوایم موسیقیمون رو مثلا مقایسه بکنیم با استادهای گذشته، چون امروز خب خیلی خیلی تحفیف ایجاد شده در هنرهای آوازیمون و همچنین موسیقی سازیمون، وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، من میبینم که مثلا در آواز آقای دوامی این تزئینات الهان فرعی طبیعی و بسیار زیبا هستن. یعنی ویبراهایی که داره، نوسانهایی که در واقع در کار هست، کشش هایی که وجود داره، آکسان هایی که روی کلمات میذاره طبیعی و زیباست. ولی وقتی آوازهای دیگر نگاه میکنم میبینم این تزئینات غیر طبیعی هست. یعنی این ویبرا رو